Ja, da wo man.
با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. در صدر گزارش‌های ما در این یک ساعت میشنوید که هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه ابراز امیدواری کردند که توافق روی موارد باقی مانده در زمینه طرز عمل کاری مذاکرات به زودی صورت گیرد. از ادامه تظاهرات علیه رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو در بلاروس هم برایتان میگوییم. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه های هفتواره در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرها. زلمه خلیلزاد خواستار کاهش خشونت ها در افغانستان شد. رئیس جمهور ایران به اعلام آمریکا مبنی بر بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران واکنش نشان داد و در ادامه لیگ برتر کرکت هند تیم دهلی کپیتالز کنگ پنجاب را شکست داد. تفصیل خبرها. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان خواستار کاهش خشونت ها در این کشور شده است. زلمه خلیلزاد در حساب توییترش دیشب نوشت که خشونت ها در چند روز اخیر در افغانستان به گونه واضح افزایش یافته. آقای خلیلزاد افزوده که تشدید خشونت تأسف آور است، زیرا به گفته وی افغان ها به شمول تعداد زیاد غیر نظامیان در آن کشته می شوند. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته که با توجه به آغاز مذاکرات صلح نیاز است که تمام جناح خشونت را به طور قابل ملاحظه کاهش دهند. امروز دوشنبه 21 سپتامبر روز جهانی صلح است. آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد به این مناسبت روی آتش‌بس در سراسر جهان تاکید کرده و از همه می‌خواهد که برای متوقف ساختن جنگ راه‌های مسالمت آمیز و دیپلماتیک را ترجیح دهند. امسال روز جهانی صلح در حال تجلیل می‌شود که گفتگوی صلح میان دولت افغانستان و طالبان در قطر آغاز شده. نادر نادری عضو و سخنگوی هیئت مذاکره کننده دولت:
به نمایندگی از هیئت مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان روز جهانی صلح به فعال نیک میگیریم و تعهد میکنیم که تمام تلاش خود به خاطر آوردن صلح، یک صلح با عزت برای مردم افغانستان به خرج بدیم.
ملل متحد به هدف خاتمه جنگ در جهان و تشویق مردم به زندگی صلح‌آمیز 21 سپتامبر را در سال 1981 به عنوان روز جهانی صلح نامگذاری کرد. سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید در پی ناامنی های اخیر در برخی ولسوالی های ولایت کابل کمربند امنیتی پایتخت را گسترش دادند. مسعود اندرابی در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی به عوامل ناامنی در کابل اشاره کرد و گفت:
مثلا کابل یک سیستم عدالت منظم نداره، تذکرات اول منظم توزیع نشده، معاملاتی که در تبادل خانه و کرایه و غیره صورت میگیره اینا به شکل عناویش ورقی و موثق فیزیکی هست.
آقای اندرابی افزود که قتل‌های هدفمند بخشی از برنامه کلی طالبان به خاطر امتیازگیری است، ادعایی که طالبان رد می‌کنند. باشندگان کابل از آنچه افزایش ناامنی در پایتخت به خصوص افزایش انفجار ماین‌های مغناطیسی، قتل‌های هدفمند و دزدی می‌خوانند شکایت دارند. خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید اگر آمریکا به گفته او از زور کار گیرد با پاسخ شدید تهران روبرو خواهد شد. آقای روحانی این سخن را روز یکشنبه به تلویزیون دولتی ایران گفت. او افزود که آمریکا با اثرگیری تحریم ها بر ایران ناکام خواهد شد. واشنگتن به روز شنبه اعلام کرد همه تحریم های ملل متحد علیه ایران که در چارچوب توافق هسته‌ای تعلیق شده بودند دوباره از سر گرفته می شود. هرچند دیگر کشورهای امضا کننده موافقتنامه هسته‌ای ایران از این اقدام حمایت نکردند، اما رویترز گزارش می دهد که آمریکا به روز دوشنبه ده ها نفر را در پیوند به برنامه راکتی ایران در لیست تحریم ها شامل می سازد. گزارش تازه روزنامه نگاران تحقیقی نشان می‌دهد که بانک‌های مختلف جهان در دو دهه گذشته انتقالات $2 تریلیون را که مشکوک پنداشته می‌شود انجام دادند. این گزارش تلاش‌های حکومت‌ها و نهادهای مالی برای جلوگیری از انتقال غیرقانونی پول را زیر سوال می‌برد. گزارش کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی که روز یکشنبه نشر شد، به اساس هزاران سند فاش شده از بخش وزارت خزانه آمریکا که درباره پولشویی تحقیق می‌کند، تهیه شده. گزارش نشان می‌دهد که بانک‌های بزرگ غربی به شمول جی پی مورگان و دویچ بانک چگونه در مناطق مختلف جهان به شمول جمهوریت‌های اتحاد شوروی سابق برای کمک با شبکه‌های جرمی پول انتقال و پنهان کردند. نهادهای مالی بین‌المللی و حکومت‌ها هنوز درباره این گزارش تبصره نکردند. و در بازی دیشب رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند، تیم دهلی کپیتالز تیم کنگز پنجاب را شکست داد. این بازی در استادیوم کرکت شهر دبی برگزار شد. دهلی کپیتالز نخست بیتنگ را آغاز کرد و در 20 اوور 157 دوش انجام داد. کنگز پنجاب هم توانست که 157 دوش انجام دهد. سپس هر دو تیم در سوپر اوور با هم روبرو و تیم دهلی برنده شد. مجیب زدران کرکت باز افغان هم در تیم کنگز پنجاب بازی میکند. در بازی دیشب برایش فرصت بازی داده نشد. قرار است تیم‌های سنرایز حیدرآباد و رویال چالنجرز بنگلور شام امروز با هم روبرو شوند. دو ستاره کرکت افغانستان راشد خان و محمد نبی در تیم حیدرآباد بازی میکنند. اینجا رادیو آزادیست. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان ابراز امیدواری کردند که بحث ها درباره طرز العمل کاری مذاکرات به زودی پایان یابد. در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید در بحث‌های اصلی به موضوع آتش بس در کشور پرداخته شود.
انتظار ما ایست که هر چه زودتر مسائل عمده مثل آتش بس، مثل قطع خوشنطا که برای مردم افغانستان نوعیت دارد، او بحث شود.
امروز 21 سپتامبر روز جهانی صلح است.
نیاز است تا جنگ توقف پیدا بکنه، خونریزی توقف پیدا بکنه و مردم افغانستان سر پروسه صلح افغانستان باورمند شود.
و در گزارش درباره تظاهرات چند هفته‌ای در بلاروس برایتان میگوییم. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. از همراهی هر یکتان سپاس. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر امیدوارند که توافق روی طرز العمل کاری مذاکرات به زودی صورت خواهد گرفت. نادر نادری، یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت، در توییت دیشب گفت که در نشست عصر روز یکشنبه در زمینه حل موارد اختلافی پیشرفت صورت گرفت. در این حال محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، به رادیو آزادی گفت روی بسیاری موارد توافق شده. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
نشست های اخیر گروه های تماس هیئت های حکومت افغانستان و طالبان زمینه توافق روی طرز العمل کاری مذاکرات را مهیا ساخته است. این نشست ها که از هفته گذشته به این سو در دوحه ادامه دارد، تازه ترین آن عصر دیروز برگزار شد و چندین ساعت را در بر گرفت. نادر نادری، عضو سرشناس هیئت حکومت افغانستان، در توییت خود از پیشرفت در این نشست خبر داد. آقای نادری بدون جزئیات بیشتر گفت که روی طرز العمل کاری بحث شد و در زمینه حل موارد اختلافی پیشرفت صورت گرفت. او افزود که طرز العمل کاری مذاکرات به زودی نهایی خواهد شد، هرچند جانبین رسما نگفتند که کدام اصول و طرز العمل ها در نشست های هفته گذشته مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. ولی فریدون خوزون، یک سخنگوی شورای ملی مصالحه، به رادیو آزادی گفت که اصول و طرز العمل های کاری شامل 22 مورد می شود، از جمله مثلا احترام دیدگاه و حوصله مندی در برابر همدیگر و خودداری از مزاح در نشست ها. در این میان محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان و عضو هیئت مذاکره کننده آنها بر رادیو آزادی گفت که روز یکشنبه نشست دایر شد و امیدوار است که روی طرز العمل کاری توافق صورت گیرد.
تا هنوز در رابطه با طرز العمل ها و اصول کاری و رفتاری نشست ها توافق کلی صورت نگرفته. اکثریت نقاط سرش توافق صورت گرفته، بعضی نقاط مانده. ما امیدوار هستیم که در نهایت یک تفاهم صورت بگیره و بعداً به نشست های بعدی که در آن سر موضوعات اجندا بحث صورت میگیره را هموار شود.
در حالی که نشست های گروه های تماس جانبین ادامه دارد، حکومت افغانستان روی برقراری هرچه زودتر آتش بس تأکید می کند. هرچند آغاز گفتگوی بین الافغانی متحدان بین المللی افغانستان را امیدوار ساخته، ولی آنها هم چون حکومت افغانستان روی برقراری هرچه زودتر آتش بس و قطع خونریزی تأکید می کنند. دیبورا لاینز نماینده ملل متحد برای افغانستان گفته که کاهش سریع و بدون قید و شرط خشونت برای اعتماد سازی میان طرفین مهم است.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان می گوید در بحث‌های اصلی به موضوع آتش بس در کشور پرداخته شود. صفی الله استانگزی با صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری صحبت کرده و در ابتدا از او در مورد انتظار حکومت از گفتگوهای دوحه و آغاز بحث‌های اصلی سوال کرده.
انتظار ما ایست که هر چه زودتر مسائل عمده مثل آتش بس، مثل قطع خشونت ها که برای مردم افغانستان نوعیت دارد او بحث شود. به قدر کافی وقت ضایع شده، خشونت های طالبان هنوز هم هست. اگر آتش بس یکی از موضوعات جدی نباشه و طالبان از خشونت دست نکشن، مردم افغانستان خدای نخواسته به این پروسه سال ناامید میشن. خواست اصلی مردم در آغاز مذاکرات موضوع آتش بس است، موضوع قطع خشونت هاست، تا بعد روی مشارکت سیاسی صحبت شود، روی ازی صحبت شود که طالبان خواستایشان چی است. آل مردم افغانستان آماده است که اگر طالبان از خشونت دست بکشند اینا را قبول کنند و اینا یک بخش از زندگی سیاسی افغانستان شود. اما اگر خشونت ها ادامه داشته باشه و هر روز مردم ما در نتیجه خشونت های طالبان جان خود از دست بده، مردم واقعا ناامید میشن.
شما توقع داشتین که روی طرز العمل، روی اجنده ها بحث ها به این اندازه طولانی شوه که مسئله آتش بس و دیگه مسائل عمده حیاتی زودتر در میز مذاکره نفتند و همه یک هفته روی طرز العمل کار بکنند؟
خب یک بخش کاری است که اول مسائل تکنیکی و مسائل که مربوط به اصول رفتار میشه و یک چارچوب برای اینکه اجندا روی اجندا توافق شوه، یک موضوعی است که نیاز به کار داشت. اما با انتظار ما است که هرچه زودتر موضوعات مهم که از قبیل آتش بس و قطع خشونت است و بخیر آغاز شود که مردم بسیار خوشبین هستند برای مذاکرات. ما باید مردم یا طالبان باید مردم ناامید نسازند، ما که حکومت افغانستان هر گامی که نیاز برداشته حال هم توجه طالبان است. مسئولیت به طرف طالبان برمیگرده که یا در پروسه صلح کدام گام و اقدام را می دست میگیرند. تا حال متاسفانه ما شاهد کدام اقدام عملی نبودیم.
گفتگوی بود با صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9:13 دقیقه صبح وقت افغانستان است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
طور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، امروز دوشنبه 21 ماه سپتامبر روز جهانی صلح است. این روز امسال در حال فرا می رسد که مذاکرات صلح افغانستان در دوحه قطر آغاز شده. نصرت پارسا گزارش می دهد.
روز جهانی صلح امسال در حال بزرگ داشت می شود که بحران ویروس کرونا بر زندگی مردم در سراسر جهان سایه افکنده است. بیش از 31 میلیون نفر به این بیماری مبتلا شده و نزدیک به 1 میلیون نفر به اثر آن جان دادند. به این دلیل آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد از همه جوانب درگیر در سراسر جهان خواسته که در این روز آتش بس کنند و راه برای نجات جان انسان ها باز کنند. در افغانستان هم ده ها هزار نفر به این بیماری مبتلا شدند و این بیماری زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است. با این حال با آغاز مذاکرات صلح امیدواری به برقراری صلح بیشتر شده است. ده روز پیش گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان در قطر آغاز شد. اگرچه هنوز دو طرف بر سر موضوع و چارچوب گفتگوها بحث میکنند، اما برخی قربانیان جنگ انتظار دارند که این گفتگوها زودتر به نتیجه برسد. بادامگل از روستای جودره در ولسوالی دهبالا در ولایت ننگرهار پارسال 7 عضو خانواده اش را در حمله از دست داد. هرچند که مسئولیت آن رویداد را هنوز کسی به عهده نگرفته، اما بادامگل میگوید که بر سر خون قربانیان جنگ معامله نشود. او در عین حال که آرزو دارد که در نتیجه گفتگوهای صلح در قطر تفنگ ها خاموش شوند، اما میگوید که عاملان کشته شدن مردم باید بخشوده نشوند.
از جنگ خسته شده ایم. کسانی که تفنگ دارند به جای تفنگ باید قلم بگیرند و صلح کنند. باید از آدم کشی دست بکشند. طرف های درگیر جنگ باید با همدیگر دست برادری بدهند.
اما عطارحمان صافی که پدرش را در جنگ از دست داده میگوید به شرط طالبان را میبخشاید که صلح کند. حکومت افغانستان نیز به مناسبت روز جهانی صلح بار دیگر خواهان توقف جنگ شده است. فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت:
برای پیشبرد مذاکرات نیاز است تا جنگ توقف پیدا بکنه، خونریزی توقف پیدا بکنه و مردم افغانستان سر پروسس صلح افغانستان باورمند شود. امیدواری ما از جامعه جهانی هم به مناسبت روز جهانی صلح این است که کوشش بکنه و حمایت بکنه از این پروسه که این پروسه به موافقت برسه.
یکی از خواستهای حکومت افغانستان از دیر زمانی به این سو این بوده است تا خشونت ها به پایان برسد و یا اینکه این خشونت ها کاهش یابد. این خواست بار دیگر در مراسم گشایش گفتگوهای صلح در قطر تکرار شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در این مراسم گفته بود که طالبان باید آتش بس بشر دوستانه کنند، اما طالبان تا هنوز هر گونه آتش بس را نپذیرفتند. اگرچه یکی از تفاوت‌های روز جهانی صلح امسال با سال‌های دیگر در این است که امسال افغانستان وارد گفتگوهای صلح شده، اما حکمت اعظمی معاون انستیتوت مطالعات صلح و خشونت به این باور است تا زمانی که از جنگ کاسته نشود، مردم نسبت به پروسه صلح مطمئن نخواهند شد.
وقتی که روز جهانی صلح ما تجهیز می‌کنیم، دو اصلا باید یک بهترین لحاظ امنیتی دیده شود. اگر مثلا این نباشه، باز یک روز هستن که اموز پیر می شود و فقط یک سمبولیک می تانه شده که افغان ها متاسفانه از این خسته هستن که جنگ ادامه داره و ما روز صلح تجهیز می کنیم و
نادر نادری عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان که در قطر به سر میبرد به رادیو آزادی گفت که برای تامین صلح با عزت تلاش خواهد کرد. او بر حفظ ارزش ها در مذاکرات صلح تاکید کرد. از سوی هم زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در حساب توییتر خود نوشته که فرصت فعلی برای آمدن صلح در افغانستان بیمانند است. به نوشته او حمایت گسترده جهانی برای تفاهم سیاسی از طریق مذاکرات و صلح در افغانستان وجود دارد. آقای خلیلزاد از اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد هم استقبال کرده که در آن بر احترام به حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان تاکید شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز با پخش یک اعلامیه گفته که صلح پایدار در نتیجه گفتگوهای جامع و همشمول میان افغانها و تحت رهبری افغانها به دست می آید. روز جهانی صلح در سال 1981 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و در سال 2001 این روز را به عنوان روز بدون خشونت و آتش بس مشخص کرد. هدف از نامگذاری 21 سپتامبر به عنوان روز جهانی صلح، قطع جنگ در این روز و تقویت آگاهی عمومی از صلح است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
9:19 صبح وقت افغانستان است. ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها پخش می شود. کاربران شبکه های اجتماعی در کابل در اعتراض به افزایش جرایم جنایی به ویژه دزدی در پایتخت کمپاین را تحت عنوان پولم را بگیر جانم را نه را اندازی کردند. مخاطب کاربران دزدانند که از آنها می خواهند دست به قتل نزنند. شماری از کاربران گفتند که این کمپاین بیانگر ناامیدی مردم از پلیس است. جاوید حسن‌زاده و جزئیات بیشتر در این مورد.
موج از نگرانی ها بار دیگر شهر کابل را فرا گرفته و کاربران شبکه های اجتماعی در اعتراض به ناامنی کمپاین برای گفتگو با دزدان را بر انداخته است. شرکت کنندگان این کمپاین تحت عنوان پولم را بگیر جانم را نه از دزدان می خواهند که به گرفتن پول و دارایی مردم اکتفا کنند، اما جان کسی را نگیرند. فیصل محبت یکی از کاربران است که به این کمپاین پیوسته است. او به رادیو آزادی گفت که مردم از این کمپاین حمایت کردند.
مال ما را بگی جان ما را نه، به سلسله مراتب مکمل هم نیست این کمپاین ترند نوازیگه. دوز بدون همکاری پلیس چطور دزدی کرده میتونه؟ یعنی حال کوم پوز بکنم اگر تا 30-35 40 شیر میگیره. یعنی به ایمان که مردم زیاد متضرر هستند، به مخاطر به این تاپیک شاید دلچسپی خاص دارن.
کمپاین کابل امن نیست به همین منظور زمستان گذشته در شبکه‌های اجتماعی بر افتاد و بعد دنبال آن حکومت برنامه میثاق امنیتی را برای مقابله با جرایم جنایی به اجرا گذاشت. کمپاین تازه بیانگر آن است که این برنامه حکومت رضایت مردم را فراهم نکرده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتقاد از نهادهای امنیتی مطلب را به عنوان دزدان محترم شهر کابل می‌نویسند. یکی از این کاربران نوشته که دزدان گرامی، شما نیرومندتر از حکومت محلی کابل هستید. بالاخره مجبوریم از شما تقاضا کنیم زمانی که پول و موبایل ما را گرفتید، لطفاً جان ما را نگیرید. در همین حال برخی از مردم کابل به رادیو آزادی گفتند که نیروهای امنیتی توانایی تامین امنیت شهر را ندارد. امید و شیر افغان به رادیو آزادی گفتند
خود مرا 250,000 روپیه مرا از غرفه ما بردن، پلیس هم روی من کاری نکرد ولی کسی به داد ما نمیرسه.
در نمی مکریان در کارتینه و در هر جای در دست سیاسرا دست کولا دوزی کردن. دیگه وضعیت امنیتی شهر کابل از دست دوز و دوزی و سرقت به جای بسیار خراب شد.
اما مقام های پلیس کابل کمپاین پولم را بگیر جانم را نرا تبلیغات منفی علیه نیروهای امنیتی میدانند. بصیر مجاهد مسئول دفتر مطبوعاتی فرماندهی پلیس کابل بر رادیو آزادی گفت که برای رسیدگی به چالش های امنیتی و مقابله با اخلالگران امنیت تلاش ها به شدت ادامه دارد.
منصبین نیروهای امنیتی و دفاعی و ویژه تیم امنیتی کابل دستاوردهای خیلی خوبی داشتن در چند روز گذشته. مثلا در 72 ساعت گذشته تنها در کابل ما تعداد 26 نفر مزنینه در پیوند به قضای مختلف جرمی از نقاط مختلف نواحی و پلیسوالی های ولایت کابل پاسداشت کردیم و عملا اینا به پنجه قانون سپرده شدند.
در همین حال آریان فیضی رئیس تحقیقات جنایی فرماندهی پلیس کابل به رادیو آزادی گفت که پلیس در زمینه جلوگیری از جرایم جنایی تلاش دارند و با همکاری مردم دستاوردهای خوبی داشته است.
رادیو آزادی.
نو 22 دقیقه صبح وقت افغانستان است. حالا مقیم نایب شماری از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را مرور میکند.
روزنامه نیویورک تایمز مقاله را در این مورد به نشر رسانده است. هرچند تیم مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر سرگرم گفتگو هستند، اما در نقاط مختلف افغانستان هنوز هم خشونت و ناامنی ادامه دارد. قندوز، پکتیا، پکتیکا و بلخ از ولایتند که روز شنبه از تلفات غیر نظامیان از آن گزارش شده بود. به نوشته نیویورک تایمز این حوادث امنیتی در حال اتفاق افتادند که بسها در دوحه قطر سر طرز عمل کاری آغاز مذاکرات صلح تا هنوز نهایی نشدند. روزنامه نیویورک تایمز دو مسئله را در برابر آغاز مذاکرات رسمی صلح مانع می‌داند. یکی آتش بس و دیگر نوع نظام آینده در افغانستان. نویسنده مقاله روزنامه نیویورک تایمز می گوید این بحث ها واضح می سازد که تلاش ها برای پایان جنگ افغانستان تا چه حد پیچیدند. تیم های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان که از 12 ماه سپتامبر مصروف گفتگوان بعد از وقفه روز جمعه روز شنبه بار دیگر بحث هایشان را سر طرز عمل کاری و آژندا اثر گرفتند. بانک جهانی با نشر مقاله در وبسایت خود گفته که از مدرک اصلاحات در سیستم تدارکات در عواید ملی افغانستان افزایش به میان آمده است. در بخشی از این مقاله خوانده می شود که این اصلاحات باعث شده افغانستان در سال 2020 میلادی با قراردادهای مختلف بتواند حدود 868 میلیارد و 700 میلیون افغانی را از راه تدارکات ملی به مصرف برساند. این مبلغ نیمه از بودجه یک ساله افغانستان را تشکیل می دهد. در بخش این مقاله آمده که مرکز آموزشی تدارکات ملی که در سال 2016 میلادی به فعالیت آغاز کرده و بعد از آن به انستیتوت تدارکات ملی تعویض شد، تا کنون در نقاط مختلف افغانستان 5000 تن را آموزش مسلکی داده است. مردم از نقاط مختلف افغانستان در پیام ها بر رادیو آزادی شکایت کردند که در قراردادها و تطبیق پروژه ها هنوز هم فساد اداری موجود بوده یا انکشاف متوازن در مناطق در نظر گرفته نمی شود. بانک جهانی در این مقاله می نویسد یکی از مشکلات اصلی در افغانستان این است که سطح آگاهی متخصصان تدارکات دولت ابتدایی بوده و به خاطر مؤثریت نیاز به مهارت های جدید دارند.
شنونده رادیو آزادی هستید، از همراهیتان سپاس.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
تظاهرات علیه انتخاب مجدد رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو در بلاروس برای ششمین هفته پیهم ادامه یافت. هزاران نفر روز یکشنبه در پایتخت منسک و مناطق دیگر بلاروس مظاهره کردند. معترضان خواستار استعفای لوکاشنکو شدند. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
هزاران نفر از مخالفان سیاسی علی‌رغم تهدید بازداشت از سوی حکومت روز یکشنبه در تظاهرات تازه در شهر مینسک پایتخت بلاروس گرد هم آمده خواستار استعفای رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو شدند. معترضان بیرق سفید و سرخ مخالفین سیاسی را که ممنوع اعلام شده با خود حمل می کردند و هنگام راهپیمایی در سرکهای شهر برای کنار رفتن رئیس جمهور از قدرت شعار می دادند. حکومت پیش از تظاهرات موترهای نظامی زره‌پوش را در مرکز شهر مینسک و چندین منطقه دیگر این کشور جابجا ساخته و برخی مناطق را با نصب سیم خاردار مسدود ساخت. ویاسنا، سازمان حقوق بشر بلاروس، گزارش داد که پلیس تا اواخر بعد از ظهر یکشنبه 30 نفر از معترضان را در سراسر کشور بازداشت کرده بود. بازداشت تظاهر کنندگان در شهر بریست به خشونت گرایید. پلیسان ضد آشوب که یونیفرم سیاه بر تن داشتند به سوی جمعیت تظاهر کنندگان یورش برده برخی آنها را کشانده بازداشت نمودند، اما بسیاری معترضان مقاومت نشان داده و پلیس مجبور شد که فیرهای هوایی کند و تظاهر کنندگان متفرق شدند. بلاروس از 9 آگوست به این سو که لوکاشنکو برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلان شد شاهد تظاهرات وسیع بوده است. لوکاشنکو که از 26 سال به این سو بر سر اقتدار است و گفته می شود که در انتخابات اخیر به نفع وی تقلب شده تلاش دارد تظاهرات مخالفین را چون سالهای گذشته با زور پلیس سرکوب کند. به اساس گزارش سازمان ویاسنا، پلیس از آغاز تظاهرات 12,000 نفر را بازداشت و صدها تن را شکنجه کرده که این امر باعث خشم و انزجار در غرب شده است. بیالیاتسکی رئیس سازمان ویاسنا گفت که سطح بازداشت ها این بار باور نکردنی است، چون در انتخابات سالهای 2006 و 2010 حدود 3,000 نفر بازداشت شده بود. شورای حقوق بشر ملل متحد روز جمعه گذشته یک قطعنامه پیشنهادی اتحادیه اروپا را که خواستار نظارت دقیق تر موارد نقض حقوق بشر در بلاروس می شود تصویب کرد. پارلمان اروپا یک روز قبل از آن با صدور یک قطعنامه با اکثریت سرتاسری آرا تصمیم گرفت که لوکاشنکو را بعد از اینکه دوره کنونی وی در ماه نوامبر به پایان برسد به حیث رئیس جمهور نمی شناسد و نتایج اعلان شده انتخابات 9 آگوست را هم نمی پذیرد.
نگرانی از استخراج غیرقانونی سنگ کرومیت در ولایت پروان، مقام ها می گویند از آن جلوگیری می کنند. احمد هنایش گزارش می دهد.
استخراج سنگ گرانبهای کرومیت در ولسوالی کویسافی جنجال برانگیز شده است. شماری از مردم گفتند که افراد زورمند در استخراج این معدن دست دارند. این معدن 10 سال پیش در روستای آخوندزادگان کشف شد و استخراج غیرقانونی آن آغاز شد. حاجی ولی الله از بزرگان قومی در ولسوالی کویسافی ولایت پروان میگوید اکنون این معدن از سوی یک زورمند استخراج می شود.
دم قیری اخونزادگان کار شروع کرده به دل خود با قاچاق. وقتی که مردم خبر میشم اسناد نداره کار قاچاق میکنه با قاچاق میبرم. هر کسی که میکنه حالی از این باباد مردم کوی صافی ممود تو دست با لشه نمیشینه. بالای از خدای کرومت غیر قانونی نبره، دوزی نکنه.
منتقدان و شاکیان محلی در مورد هویت شخص زورمندی که به استخراج غیرقانونی معدن کرومیت در این ولسوالی از سوی آنها متهم شناخته می شود توضیح نمی دهند. عبدالاحد حسرت رئیس اداره معدن ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که استخراج بخش کوچکی از این معدن را با یک شرکت قرارداد کرده است.
شرکت یواد برادرز قبلا یک سایه محدوده در سایه کوی صافی که دارای کوردینات مشخص می باشه با کانتورهای معین قرارداد نموده است. فعلا مردم محل اعتراض دارن که در سایه غیر قانونی استخراج می کنن. ما سایه را بررسی می کنیم.